سفیدی خالص، ولی اون در سفیدی از این کامل تر است. نه، یکی از این دو تا باب باشه. اگه کسی منکر به اینجور میگه آقا یا سفید واقعی همون است که در ضعیف است و اونی که در شدیده همون است که در ضعیف و نه بیشتر، یه چیز دیگه قاطی شده، غیر سفیدی قاطی شده، شما خیال میکنید همون سفیدی در اینجا شدت پیدا کرد، یا عکسش، سفیدی اون است که در شدیده هست و در این ضعیف سفیدی است با یه مخلوط دیگری، مثلا یه مقدار رنگ دیگر آمده باش قاطی شده، شما خیال میکنید سفید خالص است درجه. میایم ما سراغ شدت و ضعف در حرکت که اونجا خیلی مسئله روشن‌تر است. شی حرکت میکند به یک سرعت معین، حالا فرض کن سرعتش هم ثابت بشه، در یک دقیقه یک کیلومتر راه طی میکنه اتومبیل مثلا 60 کیلومتر، ولی یه اتومبیل دیگر در یک دقیقه 120 کیلومتر راه طی میکنه، بله آقا ها، دو کیلومتر بعد دو کیلومتر راه طی میکنه، اینجا این حرکت میکنه، این حرکت میکنه. یه وقت ما قائل میشیم در باب حرکت میگیم نه آقا، حرکت یکی از این دوتا، همون حرکت 60 کیلومتره در ساعت، یعنی یک کیلومتر یک دقیقه، اینی که دو کیلومتر در یک دقیقه طی کردن نیمش حرکت کرده، نیم دیگه تفره است، یعنی موجود شدن و معدوم شدن، یعنی نیمش حرکت، یعنی واقعا فاصله رو طی کرده، نیم دیگر فاصله طی نکرده، اینجا بوده در آن بدون اینکه وسط طی بکنه رسیده به اینجا، تو ماها داشتی، نه تفره پیدا کرده که البته هم خیلی بازه اون نقطه مقابل قضیه. من اول رو سکون عرض کنم، یک کسی بیا قائل بشه بعد بگه آقا حرکت همون یک دقیقه دو کیلومتره، اینی که در یک دقیقه یک کیلومتر طی کرده نصف این زمان را به حرکت طی کرده، نصف دیگر ساکن بوده، شما خیال میکنید در تمام مدت حرکت
اشتباه هست.
یا عکس قضیه، که عکس قضیه خیلی دیگه بدتره، یعنی غیر قابل قبول تره، حرکت همون در یک دقیقه یک کیلومتر است، اینی که در دو دقیقه یا یک دقیقه دو کیلومتر رفته نیمش حرکت کرده، نیمی دیگه با تفره انجام داده، یعنی با جهش، جهش به معنای تفره به اصطلاح فلسفه محاله، خیلی خب من فرضش داریم میگی، اونم محاله، اونم چنین چیزی نیست، اونش هم بر همین داره، اینم محاله، اونم محاله. قهران حالا کسی قائل به سکونات بشود، خب حرکت که با همون یه مرتبه متوقف نیست، او اگر در یه دقیقه یک کیلومتر طی میکنه، خب ممکنه یکی در یه دقیقه نیم کیلومتر طی بکنه، در یه دقیقه یه رو طی بکنه، کم کم در یه دقیقه یه متر، یه دقیقه مثلا یه سانتی متر، در یه دقیقه یه میلیمتر، توجه کردید؟ اون وقت در همه اینها ما به نسبت باید بگیم سکونات، اون وقت شما از نقطه مقابل در نظر بگیرید، بگید ما اشیاءی داریم که در یه دقیقه سرعت نور رو طی میکنه، اون وقت یکی دیگر در یه دقیقه یک فاصله اونقدر کم رو طی می کند که اگه نسبت دوتا مسافت با هم دیگر بسنجیم به میلیاردها کسر می رسیم. اون وقت باید اینجور باید بگیم، باید بگیم که این حرکت واقعی همونیست که نور می کنه، باقی دیگه همه یه مدت این ساکن بوده، یعنی این شی که حرکت میکنه در یه دقیقه یه میلیمتر طی کرده، اون یه میلیمتر را به سرعت نور طی کرده، باقی دیگر همیشه ساکن بوده، ما خیال میکردیم حرکت میکنه، یا نه در رفته که چشم ماله بگید اونجا را حال اتفاقا چشم نمیبینم، در جایی که مثلا چشمم داره میبینم، بگید مثلا من اگه الان حرکت میکنم از اینجا میرم تا سر دولت، در یه دقیقه میرم تا سر دولت، من باید سرعت نور حرکت کردم، در اون آن اول رسیدم اونجا، ولی چشم نمیتونه، در این مدت خیال میکنم من دارم میرم، اون سرعت اول رسیدم، این اصلا قابل قبول نیست، یا نه حقیقت حرکت این است که حقیقتی است قابل شدت و ضعف، یعنی اونم حرکت است علل اتصال، حرکت کند حرکت است علل اتصال و حرکت تند هم حرکت است علل اتصال، و او در حرکت بودن شدید است، یعنی سرعت شدت حرکت است، نه سرعت مخلوط شدن حرکت است با غیر حرکت، بوت ضعف حرکت است، نه مخلوط شدن حرکت با غیر حرکت، توجه کردی؟ حالا
آقا معذرت میخوام، این
بحث
تشکیک
منطلق به
قوه و فعل عرفی نمیشه؟ یکی ها قوه و فعل عرفی که از مراتب تشکیک اتفاقا نه اینکه این بر میگرده به او. قوه و فعل ارسطو یکی از مسائل باب تشکیک است.
پس اون جزش
قبل جزی میشه بله. البته ارسطو نگفته این حرف را، یعنی قوه و فعل داخل در باب تشکیک نکرده، ولی اینهایی که رسیدن به باب تشکیک قوه و فعل بردن در باب تشکیک. یک، حالا از همینجا ما خواستیم برسیم مسئله تقدم و تأخر. آیا در عالم تقدم و تأخر وجود داره یا نداره؟ تقدم و تأخر وجود داره بجید. واضح ترینش تقدم و تأخر زمان
زمانی.
از اون که بگذاریم به تقدم و تأخرهای رتبی و شرفی و امثال اینها میره. اصلا تقدم و تأخر دو چیز تا در یک جهت شرکت نداشته باشن و در همون جهتی، در همون جهتی که با یک دیگر شرکت دارند، اگر یکی افزایشی بر دیگری نداشته باشه تقدم و تأخر کنه. یعنی اگر الف با ب در جیم با هم دیگر اشتراک دارن و در جیم هم هیچ اختلاف ندارن با یک دیگر، اختلافشون در یک دال مثلا با یک دیگر، این معنی نداره که الف مقدم بر بیه. اصلا تقدم و تأخر، هر چه تقدم و تأخری در عالم هست بر اساس این است که دو شی در یه جهت با یک دیگر اشتراک دارن و در همون جهتی که اشتراک دارن با هم دیگر اختلاف دارن. توجه کردی؟ پس اول مسئله ای که ما باید برسیم این است که آیا و مفهوم تقدم و تأخر یک مفهوم فلسفی است که فلسفه تحلیل می کند، کما اینکه مفهوم سرعت و بعد هم یک مفهوم فلسفی، شدت و ضعف. آیا در عالم شدت و ضعف وجود دارد یا نه؟ آیا در عالم تقدم و تأخر وجود دارد یا نه؟ جواب میگیریم وجود دارد، نمیتونیم ما این کاری نداریم. اگر وجود دارد، آیا معنی تقدم و تأخرها و شدت و ضعفها بازگشتش به این نیست که ما به اشتراک این ما به امتیاز باشد؟ جواب مستد ایدیریم چرا؟ پس چنین چیزی ما در عالم داریم. بعد میریم این که اون چه چیز است که میتواند ملاک تقدم و تأخر باشد. اگر میرسیم به باب ماهیات که ماهیات تشکیک پذیر نیست، پس باب ماهیت از باب شدت و ضعف و باب تقدم و تأخر خارج میشه. وجودات هم اگر اگر وجود هم این حقیقت واحد بسیطه باشه که عرفا میگن، باز شدت و ضعف غلطه. چی؟ تقدم و تأخر غلطه. شی خودش بر خودش تقدم داره که معنی نداره به اون معنی. اگر وجودات اونجوری باشن که به مشاین نسبت نه حقایق متباین به ماهیت متباین باشه، هیچ وجه مشترک نباشه، باز شدت و ضعف تقدم و تأخر غلطه. پس حقیقتی در عالم هست، اون حقیقت حقیقت است و اون حقیقت ملاک تقدم ها و تأخر ها و شدت و ضعف ها و فقر و غنا ها. توجه کردید؟ حتی فقر و غنا هم به این است. ما بعد در میگردن علیت و معلولیت هم به این برمیگردن. یعنی علیت و معلولیت هم، اون علیت و معلولیتی که فیلسوف درک میکند، جز این که معلول شأن علت باشد جور دیگری فرض نداره.
نقص و کمال چیه؟
نقص کلام همینه. نقص کلام همینه. اصلا نقص و کمال تا اشتراک، تا ما به اشتراک و ما به اتفاق یکی نباشه نقص و کمال غلطه. مثلا بگیم این ناقص این کامل، اگه بنا باشد این دوتا با هم دیگر وجه اشتراک با هم دیگر ندارن، مثلا بگیم که آیا فرسون مثلا که آیا زرچوبه مثلا ناقص است کامل تر است یا مثلا شفای بوعلی، یا خب هرچه مشترک اون چیه که آخه این نوان دیگر داریم که آیا زرچوبه کامل تر شفای بو علی، شفای بو علی رو شما با یه چیزی باید حساب بکنید با هم دیگر قابل مقایسه باشه، یعنی وجه مشترک داشته باشه. حالا اگر دو شی با هم دیگر وجه مشترک دارن ولی اختلافشون در غیر اون وجه مشترک هست، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید شما که کسی دیگه که آیا شفای بو علی که فلسفه هست، این کتاب فلسفه شفای مشترک، یا فلان کتاب دیگر که مثلا به زبان فارسی است، یکی ما خب اون هیچ کدوم کامل تر، اون این فلسفه است این هم فلسفه است دیگه، در اون جهتی که وجه اشتراک نه. ولی اگر بگید آقا شفای بو علی کامل تر است یا عفار ملا صدرا، یعنی اینا هر دو در فلسفه با هم دیگر شریکن، در همون فلسفه بودن یکی ناقص و یکی کامل، نقص و کمال هم تا چنین حقیقتی نباشه. پس اگر مقدمات دیگر را ما طی بکنیم، یعنی ما این به این مقدمه درسیم که عرض کردم در عالم نقص و کمال هست، در عالم فقر و غنا هست، در عالم شدت و ضعف هست، در عالم تقدم و تأخر هست، یک مقدمه. مقدمه دیگه بیرسیم هیچ یکی از اینها بدون اون که ما بهل اشتراک عین ما بهل امتیاز باشد تحقق پذیر نیست. مقدمه دیگر برسیم که وجودات اگه حقایق متوالی نباشن همه اینا بی‌معنی، چون بچه اشتراکی در کار نیست. ماهیت هم تشکیک پذیر نیست، برمیگرده پس حقیقت. پس اون چه که همه این حقایق رو میپذیرد فقط حقیقت وجود است و بعد.
اگر کسی جز به تقدم و تأخر زمانی به نوع دیگر قائل نباشه
همون تأخر تقدم و تأخر زمانی را قائل باشه کافی. تازه در تقدم و تأخر زمانی بازگشتش به قوه و فعلیت هست، توجه کردید؟ یعنی یک چیز، چون تقدم و تأخر زمانی برمیگرده به خود زمان، یعنی زمانی ها که برای دیگر تقدم دارن به اعتبار خود حقیقت زمانه، زمانم برمیگرده به حقیقت حرکت، حرکت که مراتبش بعضی بر بعضی تقدم و تأخر داره برمیگرده به قوه و فعلیت. قوه و فعلیت با تازه میشه تشکیل، یعنی قوه از مراتب فعلیت، فعلیت از مراتب قوه، باز برمیگرده به وجود، یعنی برمیگرده به تشکیل. توجه کردید؟ باز برمیگرده به تشکیل.
زمان به یه تافیه
یعنی کسی باید به زمان مطلق قائل باشه بعد وقتی
بلا آقا زمان میگه جز یک کششه، زمان یک کششه. خب حالا اینجا الان این کتاب هم یک جسم هم یک کشش دارد، ولی در جسم شما مقدم و مؤخر اعتباری است. یعنی باید بگیم این سر کتاب مقدم است و این سر کتاب، یا این سر کتاب مقدم است. این میگم اعتباریه، تابع این است که شما با چی مقایسه بکنید. اگر آقای بزرگمه را شما مثلا بگیم این قسمت کتاب جلوتر از این کتاب، اما اگر من در نظر بگیم این قسمت کتاب جلوتر، ولی در زمان اینجور نیست. دیروز مقدمه بر امروز یه امر قرار دادیم، امروز هم مقدمه بر فردا قرار دادیم. هیچ به هیچ اعتباری من نمیتونم امروز رو بر دیروز مقدم بدارم. این به جهت اینکه در روی یک سیر حرکتی، چون روی حساب از قواعد فعلیت رسیدن قرار دادی نیست، میگه این امر واقعی و این هست. اتفاقا در مسئله زمان خیلی اون فرض باب تقدم در باب زمان که ما به تقدم در اونجا چیز خیلی فرض مشکلی هم هست، ولی به هر حال اصل مطلب به همین جا برمی‌گرده. بعدم نهالش با تقدم به شرط هم میگه میتونید این کار بکنید.
منظور تقدم به شرط،
تقدم به شرط یعنی از نظر شرافت. فرض کنید شما مثلا از نظر علم شما میگید مثلا که فلانکس اعلم است از فلانکس،
این اعتباریه،
این چه اعتباریه،
این منظور به عقل عملی میشه.
نه خیر، نه نه، ما در اعلمیت که عقل عملی میتونه دیگه چیم، یا در اتقاییت مثلا شما وقتی میگید مثلا فلان چیز عادل تر است یا میگید با تقوا تر است، معناش این است که ملکه تقوا را این هم دارد و اون هم دارد. و اون که میگید اتقاست، نه این که تقوا را دارد و به علاوه تقوا چیز دیگری دارد، در همون چه که با یک دیگر مشترک هستن این افزون دارد. میگه غیر اینه، همه اینا برمیگرده به این جهت. خب پس بنابراین صرف مسئله چیز نیست، مسئله تمثیل نیست، توجه کردید؟ ولی بهتر ای کاش این کار کرده بودن. به این بیانی که من عرض میکنم نه حاجی ذکر کرده و نه بله کسی دیگر ذکر کرده، هیچ کس، نه ملا صدرا و نه دیگری. ولی با این بیان که من عرض میکنم مسئله خیلی روشنتر میشه. ما در اصول فلسفه یه خوردی مسئله روی همین پایه ذکر کردیم، توجه کردید؟
بله.
روی در اصول فلسفه به این بیان خیلی بیان روشنتری هم هست.
فلسفیه، چون غالبا میگن کمی نور مثلا
برم
چراغ نزدیکتره، قویتره، اون که دورتره ضعیفتره، ولی این بیان
بله
اصلا تشبیه وجود به نور قیاس محل فارقه در حقیقت، برای اینکه اون ظاهر نفس و منکر لغه درست، اما این به اون اصلا وجود میده.
بله خود نور آقا این نوره هست، خودش یک شیست، یعنی ماهیت هست، ماهیت دیگر که داره وجود هم هست.
همونطور که
اینا فقط عرضش تمثیلی داره، لا چیزی ارزش فلسفی نداره
این. ولی یعنی این خاصیت نور رو گرفتن و بعد اون جنبه شیئیت و جسمانیت شد دیگه گذاشتن کنار و این مفهوم رو اینقدر متعالی کردن که شامل هم.
نه حالا یک مطلب دیگه من عرض بکنم، اونه که این کار را اول بار نه در اینجا، در جای دیگر غزالی کرده و یه به اصطلاح یک نوع فلسفه لغته و از حرفای بسیار بسیار با ارزش دنیا هم هست که بعد مورد قبول دیگران واقع شد. به این هست این به نظر می رسد که این نوعی مجازگویی باشه. مثلا میگه خب شیخ اشراق یه نور در اینجا دیده، بعد به خدا میگه خدا نور الانواره. آه نور یعنی اینه که توی این چراغه، اینه که توی آتشه. توجه کردی؟ آخه این به خدا نور گفتن اینها مجازه.
خب در قرآن هم
آیه، خب حالا میگه خب قرآن وقت دیگه قرآن در آیه قرآن میگه پس در قرآن هم اگر در مورد خدا آمده است الله نور السماوات والارض که خیلی هم آمده کلمه نور، یا در یا نور یا قدوس یا این چیزا مثلا گفته شده، این نوعی مثلا مجاز بود. غزالی یه حرفی دارد که یک نوع هم روانشناسی در این حال هم لغتشناسی، یعنی لغتشناسی و عند مسائیتین حقایق و تباینت و حول دیگه جاه و لأن معنا واحدا لا ينتزع مما لها توحد ما لم يقع كأن من ذوق التأله اقتنس من قال ما كان له سوى الحصة فالحصة الكلي مقيدا يجي تغيدا جزءا مغيدا خارجا. عرض کنم که بحث درباره وحدت و کثرت حقیقت وجود بود و گفتیم که اگرچه تقریبا می شود گفت که هر مکتبی که به نوعی قائل به وحدت حقیقت بوده در عالم و می گفته است که حقیقت یک چیز بیشتری در اصطلاح امروز دنیا وحدت وجود نامیده می شود که الان من نمی دونم، یعنی تردید دارم اگه چه حقیقتی دیدم باشه این اصطلاح وحدت وجود با لغتی که امروز به کار برده می شود حتی در اصطلاح به لغت فرنگی آیا در قبل از دوره جدید، یعنی قبل از این که اصطلاح وحدت وجود از دنیای اسلام با همین لغت برود و ترجمه بشه، آیا در دنیای قدیم، دنیای مثلا یونان هم لغتی که همین کلمه وحدت وجود دلالت بکنه بوده یا نبوده؟ این را آیه می تحقیق عزیز بکنه.
نخیر این که اصطلاحا وحدت وجود تعریف میکنیم ما پاندئیزم، پاندئیز پان یعنی همه، ای یعنی تئو یعنی خدا، ایزم که
این چیز دیگه او همه خدایی
همه خدایی اینو معمولا تعریف به وحدت وجود
یه همین سهت من میزنم که این وقت نباید
باشد حتی
حالا همون لغت را پیدا بکنه ببینید که اون چه لغتی را به کار برده. این الاعادها که یک به نوع وحدتی قائل بودن به چه شکل حفظ این چنین است که همینجور که عرض کردم یک مسئله وحدت حقیقت است که البته به این شکل که هم در یونان قدیم بوده و هم در هند بوده است و در جای دیگر دنیا هم شاید کنو این مسئله وحدت حقیقت شاید حقیقت واحد هست. اما در این شکل خاص که مسئله به صورت تحلیلی بشود میان وجود و ماهیت و بعد از اون که میان وجود و ماهیت تحلیل یعنی یک نوع تفکیک شد
حساب ماهیت از حساب وجود جدا شد، که قهرن ملازم است که قبلا یک اصالتی برای وجود هم قائل شده باشند، وقت اون وجود که در مقابل ماهیت اصیل است او واحد هم هست، به این شکل حد داده نمی شود که در جای دیگر دنیا چنین چیزی نیست. ولی حاضر اینها باید حسابش جدا بشه، این وحدت وجودی که ما داریم با اون چیزهایی که به نام وحدت وجود در جای دیگر دنیا بوده.
آقا خود اصطلاح وحدت وجود در حکمت
اسلامی خیلی از محی الدینه، وحدت وجود از محی الدینه، اون تاش محی الدین هم به اون از اون شروع شد، ولی کسی که این را دیگه پایه گذاری کرد، یعنی حرف او را خیلی شرح داد و نه به عنوان یک چیزی که از خودش باشد و این را درست به صورت مکتب مشخصی در آغاز شاگردش صدر الدین قونوی بود. از اون به بعد که حتی در تعبیرات فارسی هم
همونیست که خصوص نوشته دیگه،
خصوص نه مال خود محی الدینه، نصوص خیلی کتاب نوشته و خیلی کتاب نوشته، کتابای اصیل عرفا از مال صدر الدین قونوی، یعنی اون شارح خوب محی الدین. محی الدین مثل هر پایه‌گذار مکتبی، قهرن اون پایه‌گذار خودش مؤلف خوبی نیست، مبین خوبی نیست، بعد یک کسی دیگه پیدا میشه که مکتب او رو خوب درک میکنه، بعد او خوب تفسیر میکنه، خوب بیان میکنه حرف او رو. صدر الدین چیز بوده، ربیب محی الدین بوده، یعنی محی الدین شوهر مادرش بوده، به منزله بچه محی الدین هم بوده. عرض کنم که ولی خیلی عارف عجیبی، یعنی مرد فوق العاده ای، و افکار محی الدین او در کتاب های مختلف به نام خصوص، به نام نصوص و شرح و به نام دیگه چی خیلی کتاب هم داره، از جمله این کتاب چیزی شد که کتاب مصباح چیز مصباح الغیبی در عرفان هست که بعد اون حمزه فناری به نام مصباح اون شرح کرد، در کتاب بسیار خوبی بود که در این اعصار اخیر تدریس می شد در عرفان تدریس داره. این چیزی بچه دو
شده که حالا شرح
قیصری بود جایی شدید، خب این قیصری شرحش خیلی را شرح کردن، خصوص خیلی شرح کردن، قیصری شهر کرده، جامی شهر کرده، جامی معروف عبدالرضا کاشانی شهر کرده، قهرن در میان این شروع هم که از همه بهتر و کاملتر از آب در آمده شهر قیصری شهر قیصری شهر بهتر در آمده.
این سردالدین همدوره مولوی
همدوره مولوی بوده برای مولوی ارتباطش با محی الدین از طریق صدرالدین دیگه معاصر یک دیگر بودن و با هم دیگر دوست و رفیق، و اون زمنان پیشنمازی هم میکرده و مولوی میرفت در شرکت میکرده و از تلاقی های اینها و احتراماتی شاید میگن یه وقتی هم بینشون اختلاف بوده، ولی بعد بینشون تفاهم برقرار شده و یه احترام خیلی زیادی توجه کردی، و یه قصه هم شنیدم دیگه در کتاب ها هست که صدرالدین نشسته بود و بعد مولوی وارد اون مجلس شد، محتلی که خود شاگرده هاش اینها بودن، اون مسند خودش را انداخت برای مولوی که تو میشین هر کار کرد نمیشد، گفت که ما را نشاید که در مسندی که شما رو کسی بیشین، او هم مسند فرض کرد، گفت اون چرا که شما را نشاید ما را هم نشاید. در این حدیث این که اصطلاحات محی الدین در کلمات مولوی آمده، این در واقع عرفان محی الدین بدون شک، عرفان مولوی، عرفان نظری مولوی، عرفان محی الدین بدون شک، از اصطلاح مثلا ما عدم هاییم، هستی ها ما، تو وجود مطلق و هستی ما، این مال محی الدینه، اینها از محی الدین رسیده مولوی. در صورت مولوی خودش هم یک نابغه فوق‌العاده است و در مسائلی که در تشریح کردن و تفسیر کردن و داستان آوردن و تمثیل آوردن و حقایق را مجسم کردن خودش یک نبوع فوق‌العاده‌ای دارد، و ولی خب فوق‌العاده تحت تأثیر عرفان نظری، یعنی بعد از محی الدین هر که آمده در دنیای اسلام، هر کس آمده تحت تأثیر محی الدین است، و در واقع پدر عرفان اسلامی را باید محی الدین شمرد، بدون شک باید محی الدین شمرد.
صدر دین خونوی با حاجی نصیر هم معاصر.
بله بله اینا همه با هم معاصر هم. بله اتفاقا فوت اینها اغلب در یک سال در سال 672 هم فوت حاجی نصیر الدین هم فوت مولوی به نظرم فوت صدر الدین هم در همون سال بود.
یا آقای صدر الدین از نوعی که مهاجرت کرده به خونه
نمیدارم نه دیگه اصلا اهل همون جا باشه من درست نمیدارم اهل کجا بوده ولی ایرانی نیست به هر حال صدر الدین نه ایرانی نیست دوست خود مولوی الدین ایرانی نیست
مهدین
که عربی اصلا اسمش اصلا از اولاد حاتم طائی است دیگه بعد طائی اندلسی طائی اصل نژادن عربه ولی مقیم اندلس بوده ولی بیشتر زندگیش در مشرق اسلامی بوده و کمتر در مغرب اسلام خیلی عجوبه مهدین خیلی عجوبه
مولانا
صدر
ما
عارف صوفی چه میگم بله خب اون
تو
خیلی دور از حرف مالک جواب مالون آقای جواب تهرانی آقای جواب نه در رد اصلا اون بعد من
دورم
از مسافت دیدم که واسه دیدم هر آدمی هر چیز نوابغ اینجوری در وصف اینها غیر از این که باید گفت شگفت چیز دیگری مثلا اغلب این اصفاد در هیف قالبی نمی کنیدن توجه کردید یه وقت میدید مثلا در یک اوج و اوجی هست یه وقت میدید در حدید حدیدی هست مثلا آدم نمیتونه بفهمه اینجور اصفاد که یعنی نمیتونه بفهمد که این معنی که در یک قالب خاص محدود اینها هیچ وقت نگندیدن و حرکت نکردن این است که میدید بعضی ها او رو هیچ کس هم به اندازه محیدین متناقض درباره حساب بعضی او را از اولیاء الله خیلی کامل و قطب اکبر میدونن و فلان زیاد بعضی او را یک کافر مرتد فلان میدونن او سبکش میدونه حرفاش هم همینده بعضی حرفاش از ملحدترین حرفا مثلا از او شمیده بود و عالیترین و پرعویشترین حرفا هم از او شمیده بود یعنی در او از بعضی مثل آقای تیز مولا صدرا در مقابل احدی به اندازه محیدی حضور ندارد در با مقابل احدی یعنی امثال بو علی سینا و اینها در مقابل محیدی هیچ میشمارد یا مثلا همین آقای طباطبایی ما اصلا معتقده میگه در اسلام یک کسی یک سطر نتوانسته به محیدی میدید
بله
آقا بیدار متأثر از فلسطین بوده اینجور نیست جناب آقای چیز اولا بهترین دلیلش این است البته خب حکمت یعنی با ترجمه این کتاب معروف از این اصولوجی ها البته این کتاب از منابع بزرگ عرفان اسلامی است ولی این کتاب منه از ترجمه این کتاب تا زمان مویدین خیلی فاصله است و این افکار حتی در افکار خود فارابی مؤثر بوده این حدیه بوده در افکار بوعدی مثلا تا یه حدی مؤثر بوده این. ولی نه اینکه همون افکار منعکس شده باشه مثل یک دکتر غنی اینها کتاب دکتر غنی رو که آدم مطالعه بکنه خیال میکنه مولوی این مکتب نوع افلاطونی رو فقط جلوش گذاشته همون رو فقط به شعر در آورده یه چیز دیگه نیست این بوده بهترین مسئله خود همین مسئله وجوده وجود عدم از نظر اونها از نظر افلوطی خدا حقیقت مدون وجود و عدم را مادون اون حقیقت کلی میدونه در صورتی که اصلا مکتب بر اساس وجوده واسطه میدونه که یه مکتب این را افلاطونی بخاطر البته این مسئله مراتب و اینجور چیزها را افلوطی گفته یه چیزی این زمینه ها ولی نه بر اساس اصالت وجود نه بر اساس وحدت وجود او اصلا وجود را مثل چی تعبیری میکنه کار درستی آدم اگه باشه تو کتابای قدامای خودمون هم هست تو امروزی هم بگفتن هست خلاصه وجود را یه حقیقتی مادون ذات حق میدونه که خدا مافوق وجود و مافوق عدم و مافوق وجود
یعنی وجود به معنای وجود مخصوص البته
نه دیگه اصلا وجود اون میگه اون میگه وجود اینکه حقیقت ماورای وجود هست
حتی عقل در صادر اولیه تازه وجود برای اون معنی
جانب. معنی پیدا میکنه در اون یعنی حقیقت ماورای وجوده اون اینجور میگه حالا بگذاره عرض میکنم که دراج به نظریه وحدت وجود به این ترتیب گفتیم که اگر چه مثل حاجی این را به شیخ اشراق نسبت میدهد، اما اینم یک نوع توجیه و تعلیلی، یعنی در کلمات شیخ اشراق هرگز وحدت وجود نیامده و بلکه او تصریح میکند که وجود امر اعتباری است. آدمی که وجود امر اعتباری میدوند که میتونه که قائل به وحدت حقیقت وجود بشه، چون وحدت وجود بعد از اینه کسی قائل به حقیقت وجود بشه. ولی حاجی که خب سبکش همیشه این است که یک جوری حرفهای مثلا قدما رو یعنی توجیه تعلیم کنه اینطوره. نقطه مقابل این مسئله وحدت وجود، مسئله کثرت وجود است، به معنی کثرت تباینی به این معنا که اشیا گذشته از ماهیاتی که دارن که به اعتبار این ماهیات در تحت مقولات در میان و به اعتبار اون مقولات با یک دیگر، مثلا اگر در یک مقوله وارد باشن ما به اشتراک دارن با یک دیگر و ما به اشتراک ها احیانا دارن و ما به امتیاز ها، از نظر وجود همه اشیا با یک دیگر مباین به تمام ذات هم، یعنی وجودها با یک دیگر هیچ وجه مشترکی نداره.
خب
این همیشه اشعار هم
میگفتن دیگه،
اونا هم
گفتن
وجودها با هم همینجور اشعار رو گفتن که وجودها با یک دیگر هیچ گونه اشتراکی سمخیتی ندارد، نسبت وجودها با یک دیگر نظیر نسبت خود مقولات با یک دیگر، مثلا همینجور که کم و کیف هیچ وجه مشترک با یک دیگر ندارن، از این جهت است که دو مقوله جداگانه هستن. هر وجودی با وجود دیگر هم عیناً همینطور است،
حتی افرادی یک نوع
هیچ گونه وجه مشابهتی میان هیچ وجودی با هیچ وجودی اصلا نیست. این نظریه را همین جوری که فرمودی، این نظریه توی متکلمین پیدا شده، احیانا در میان بعضی از حکمای مشاع بوی این حرف در کلماتشون پیدا شده، ولی بدون این که باز این مسئله هم در میان حکمای مشاع از قبیل فارابی مثلا بو علی سینا بر خصوص که خب رئیس المشاعین است، این مسئله مطرح شده باشد و بعد بو علی انتخاب کرده باشه این نظر را. چون همین جوری که انتخاب وحدت وجود فرع بر قبول قبلی اصالت وجود هست، انتخاب کثرت تباینی وجود هم فرع بر قبول قبلی اصالت وجوده، یعنی باید از این مسئله خارج شده باشن و اون مسئله براشون طرح شده باشد تا این مسئله براشون طرح بشه، و ما ثابت کردیم از اون مسئله برای اونها مطرح نبوده، خود اون مسئله بعد از دوره اینها مطرح شده، قهرن به طریق اولا هم این مسئله براشون مطرح نبوده و گذشته از این، این کتاب ها و این سند شما در همه کتاب های بو ابی سینا رو میگردید یه جا شما پیدا نمیشه. در کلمات خواجه این پیدا میشود، نه این که قبول کرده باشه خواجه به عنوان نقل، ولی نه این که خواجه هم در تجرید این مطلب هست، ولی نه این که خواجه این را از مشایین نقل بکند و به مشایین نسبت بدهد. احیانا حالا بعضی از مشایین هم شاید این نظریه که در میان متکلمین پیدا شده بوده است این نظر را انتخاب کرده، ولی حاجی اینجا هم باز مثل سایر نسبت های تاریخیش که بی اساس هست دیگه، و این دمشاییتن حقایق و تباینن و حبل دیگه ظاهر اون مشایین وجود را اصیل می دانن، ولی هر وجودی را با وجود دیگر متباین به تمام ذات، ولی میگه من این را باطل می دانم. حالا اگر چنین قولی باشد یا فرضاً هم نباشد، چنین قولی چنین فرضی به هر حال هست، ببینیم دلیلی بر رد این نظریه هست یا نه. ما یک بحثی قبلا داشتیم یعنی قبلا اینجا ایراد کردیم و به حسب ترتیب این کتاب هم قبلی است، ما که قبل قبل بود مسئله اشتراک وجود که این را گفتیم، این یکی از همون دو سه مسئله است که برای ارسطو هم مطرح بوده که آیا وجود مشترک لفظی است یا مشترک معنایی. این بحث مربوط به مفهوم وجودی است که فرقش با اون بحث وحدت وجود و کثرت وجود این است که اون بحث مال مفهوم است که بحث روی ذهن است و این بحث مال حقیقت است و مال عین. اون بحث این است که این بود که آیا مفهوم وجود مفهوم واحدی است، یک مشترک معنوی است، مثل یک کلی است، یعنی یک درست یک کلی است که برای افراد زیاد صدق می کند، یا نه مفهوم وجود حتی مشترک لفظی است، یعنی یک کلی نیست که برای افراد صدق می کند، بلکه یک لفظ است که به وضعهای مختلف و به قراردادهای مختلف روی اشیاء مختلف به کار برده می شود، نظیر سایر مشترکات لفظی که ما داریم، مثل لفظ عین مثلا در زبان عربی یا لفظ شیر در زبان فارسی، که این دونه سی بگیم شیر بر چند قسم است، یک شیر داریم شیر آبنبار، یک شیر داریم شیر درنده، نه این شیر فقط لفظ است، لفظش مشترک میان اینها، نه اینکه اینها یه مفهوم و معنی مشترک دارن و به اعتبار معنی مشترک این لفظ وضع شده.
خب این همون اصطلاح تسمیت که ما اونجور ما اصطلاح کردیم،
خب اونجور نیستم
اصلا کلی به طور کلی لفظ،
خب حالا اون که بحث این که اصلا کلی به طور کلی لفظ، بحث لفظیون و به اصطلاح اسمیون، او حالا بحث دیگر است که اصلا منکر کلی هم در همه جا بله. حالا این از
ولی آقا در این حال اگه بگیم یک مشترک معنوی، اونم یه اشکال پیدا میکنه، ولی اگه بگیم مشترک معنوی یعنی کلی، این کلی باید داخل در ذات افراد باشه، ولی وجودی داخل
نه 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 حالا بله کلی شما در باب کلیات میخونید کلیات پنجگانه، سه تا از این کلیات میگید داخل در ذات افراده، دو تا دیگه رو میگید اینها خارج از ذات افراده.
خب اونا
خب باشه عرضی نه عرضی هست نه عرضی هست خیلو مفهوم وجود هم نسبت به افراد خودش این است، یعنی یک مفهوم انتظاری
ما دیگیم عرضی
هست قرآن اینجا بعدی که همه میگه عرضی هست مفهوم وجود عرضی هست برای مسادی هست. حالا در باب مشترک معنوی مطلب از این قرار است، ما یه لفظ داریم یک معنی عام داریم و یک عده افراد، لفظ به ازای معنی عام قرار میگیره، معنی عام خود به خود بر افراد کسی صدق میگیره، این چه مشترک معنی مشترک لفظی این است که ما معنی عامی در این وسط نداریم، یه عده افراد مدرن یه دفعه این لفظ را برای این معنا وضع کردن، دفعه دیگر لفظ را برای این معنا، دفعه دیگر برای این معنا، درست مثل اسم گذاری ها که حسن را یه دفعه خودش وضع میکنه، آقای عمر جداگانه بره پسر خود بره پسر، یعنی یه لفظه که مکرر وضعه. اونجا خوندیم که بدون شک وجود مشترک معنوی است، مشترک لفظی نیست، به دلایل خیلی واضح و روشن که دیگه تکرارش نمی کنیم. پس در اینجا ما این معنا رو فعلا قبول داریم که وجود از نظر مفهومی مشترک معنوی است، یعنی این لفظ برای یک مفهوم عام وضع شده است که این مفهوم عام بر مصادیق غیر متناهی هم می شود. همینجاست که برهانشون اقامه می کنند، میگن آقا اگر حقایق وجودی حقایق متباین متباین باشد، یعنی اگر مصداقها متباین متباین باشند و هیچ وجه مشترک و سرخیتی میان اینها نباشد، اون وقت چطور ممکن است یک معنی عام، یک معنی واحد عام بر اموری صدق بکند که میان اونها هیچ وجه مشترک وجود ندارد؟ بیان روشنترش که حالا من عرض میکنم اینه، میگم آقا آیا اگر مفهومی بر مصداقی حامل بشود، یک منات میخواد یا منات نمیخواد؟ اگه منات نخواد خب پس هر مفهومی بر هر معنی باید صدق بکنه، پس باید لفظ حجر هم بر این شیشه صدق بکنم، بر اون گیاه، بر انسان، انسان هم بر اون. یا نه، هر مفهومی بر هر مصداقی که صدق میکنن یک ملاک و منات میخواد، یعنی در این مصداق چیزی هست که به موجب اون چیز این مفهوم بر او صدق میکند، که اگر بر دیگری صدق نمیکند به موجب اینه که اون خصوصیت در اون دیگری نیست. حالا اگر بنا بشود که ما دو مصداق داشته باشیم که این دو مصداق در خیلی جهات با هم اختلاف داشته باشن ولی در یه جهت با هم دیگر مشترک باشن، میتونه این مفهوم هم بر این صدق بکنه هم بر اون. میگیم این مفهوم بر این صدق میکند به اعتبار فلان خصوصیت و بر این هم صدق میکنه چون همین خصوصیت در این هم هست. اما اگر ما دو مصداق داشته باشیم که هیچ وجه مشترکی نیست، یعنی این چیزی و این چیزی که اصلا در میان اینها هیچ سنخیتی وجود ندارد، هیچ وجه مشترکی نیست، اون وقت یک مفهوم صدقش بر این به ملاکی هست یا به ملاکی نیست؟ اگه به ملاکی نباشه که اصلا محاله، که پس باید هر مفهومی بر هر مصداق صدق بکنن و این محاله چه میتونی؟ اگر بگید ملاک هست، پس ملاک چیزیست که در این هست که باید صدق بکنن. خب اگه ملاک چیزیست که در این هست باید در این باشه، پس به این نباید صدق بکنن، در اون ملاک در این در این نیست. این است که این رو به این تعبیر میگن، میگم لأن معنا واحدا لا ينتزع اما له توحد ما لم يقع، محال است معنی واحد انتزاع بشود از اموری که در میان این امور هیچ وجه مشترکی نیست. اینجا کلمه انتزاع را تعبیر کرده، ما کلمه صدق را تعبیر بکنیم در اینجا روشن است. محال است که معنی واحد بر امور مختلفی صدق بکند که این امور مختلف هیچ جهت وحدتی در متن واقع با یک دیگر ندارند. چرا؟ به همین جهتی که الان با یک برهان خیلی روشن که آیا صدق یک مفهوم بر یک مصداق ملاک میخواد یا بدون ملاک. اگر صدق معانی و مفاهیم بر مصادیق بدون ملاک است، پس هر مفهومی در عالم بر هر مصداقی باید قادر صدق بود. اگر نه، یه ملاک خاص هست، یعنی چیزی در مصداق هست که به موجب اون چیز این معنا صدق میکنه، اونها میدونه. آیا اون چیز در هر دو وجود دارد یا در یکی وجود دارد یا در هیچ کدام؟ اگر در هیچ کدام وجود ندارد، در هیچ کدام نباید صدق بود. اگر در یکی وجود دارد، پس در دیگری وجود ندارد، چون فرض اینه که اینا هیچ وجه مشترک ندارن، پس باید بر اون یکی صدق بکنن. اگر که در اون در دیگری صدق بکنن، پس در اون باشه. بله آقا، اگه در یکی صدق
بکنن در دیگری صدق
ملاک نمیشه دیگه. نه، اگه در یکی صدق بکنن آقا، نه عام بره هر دو نمیشه، دو تا مصداق نمیشن، ولی یکی مصداق نه دیگری. توجه کردی؟ و اگر بنا بشه بر هر دو باشه، پس بین شما یه مشترکی وجود دارد. پس این حرف اساساً به طور کلی این یک اصل کلی است که اینها برای همیشه میپذیرن که یک معنی عام و کلی بر مصداقهایی که این مصداقها هیچ وجه مشترک میانشان نباشد محال صدق بکنه.
خب حالا اینجا یه سوال میشه، اون اینه که اگر این مفهوم کلی که مصادیق رو متعدد داره به وجود یه ملاک معینی، خود اون مصادیق حقیقتی کن دیگه، ما چرا ما میگیم دنبال یه حقیقت دیگه برای وجود غیر از خود مصادیق؟
با همون مصادیق ما هم حتی حقیقت وجود که ما میگیم همینه داریم میگیم. اصل حقیقت وجود که ما میگیم همین است. ما میگیم به این که مصادیق همون حقیقت وجودن، که این حقیقت وجود خودش اصل یک سنخ واحد است، یک جهت واحد، این جهت وحدت است، بلکه یعنی کثرتش از ناحیه ماهیات پیدا شده، از اون جهت که وجود وجود است وحدت است. خب از این هم بگیم. بعد حاجی حرفی را که اصلا گفتنش هم لازم نبود و دانستنش هم برای ما لازم نیست، ولی خب حالا حاجی چون گفته ما بحثیم، باز میره دنبال همون تعبیرها و توجیه‌هایی که به ما لایرزا صاحب هست. به قول استادهایی ما میگفتن که اینا حرفه میزنن که خود اون صاحب نظریاتم بیاد حاضر نیست، یعنی راضی نیست بشه این تفسیر. بعضی از متکلمین آمدن گفتن که آقا وجود صرفا یک مفهوم کلی و وجود اشیاء در خارج حقیقت ندارد. اگر وجود اشیاء میگیم همون مفهوم اعتباری وجود مطلق را ما به ماهیات نسبت میدیم، در واقع اعتباریت وجود میگه که وقتی ما میگیم که یک مفهوم کلی انتزاعی ما داریم از وجود هستی، این فقط صرف یک مفهوم ذهنی است که ما داریم. این مفهوم ذهنی رو گاهی اضافه میکنیم به اشیاء، میگیم وجود انسان، میگیم وجود مثلا اسب، میگیم وجود درخت. همون مفهوم انتزاعی است که به یک ماهیتی نسبت دادیم، وقتی که او را اضافه بکنیم به یک ماهیتی مقید میشه، یعنی یک مطلق را به این وسیله مقید کردیم. و ما ورای این چیزی نیست، این در واقع یعنی وجود، یعنی ذوق الوهیت، ذوق الهیت، شدت تبغل در الوهیت عرفان که بعضی عرفا گفتن. بعضی عرفا آمدن این حرف رو زدن، گفتن وجود حقیقت واحد است، حقیقتی که هیچ کثرتی درش نیست، حتی کثرتی که امثال حاجی هم قبول دارن، یعنی کثرت به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و علیت و معلولیت،
اون هم قبول ندارن؟
نه اون ادعه از عرفا. گفتن وجود وحدت محض است، هیچ گونه کثرتی درش نیست و حقیقت محض حقیقت وجوده. بعد میگیم که پس این ماهیاتی که ما داریم، پس اگر به قول سعدی پس آسمان و زمین چیستن، پس وقت میگیم آسمان موجود است یعنی چی؟ زمین موجود است یعنی چی؟ هوا موجود است یعنی چی؟ میگه نه، اینجا موجود وقتی میگیم خدا موجود است یه معنا دارد، وقتی میگیم غیر خدا را اگه بگیم انسان، درخت موجود است، معنی دیگری دارد. خدا موجود است یعنی او حقیقت وجود است و حقیقت هستی. وقتی بگیم آسمان موجود است، یعنی آسمان چیزی است که نسبت دارد با حقیقت وجود، نه اینکه خودش موجوده. این موجوده یعنی منتسب به وجوده. آمدن از یک اصطلاح لغوی در زبان عربی استفاده کردن، گفتن در زبان عربی ما بعضی مشتقات داریم که فقط دلالت بر انتصاب میکنه نه بر تلبس. مثل ما میگیم لابن یعنی شیری به اصطلاح فارسی، اونی که شیر در خونه میاره شیر میگیم شیری آمد. لبن یک موجود جداگانه، اون انسان یک موجود جداگانه، لبن که صفت آدم که نیست. ضارب اگر میگیم به صفتش میگیم، عالم اگر میگیم علم صفتشه، ولی لابن که میگیم که لبن که صفت چیز نیست. این به اعتبار همین اضافه ای که با او دارد، با او اینه که شیر فروش است، یا به خرما فروش میگن تامر، به اعتبار دو ذات هم در مقابل یک دیگر، نه ذات و صفت، مشتقات اگه ذات و صفت باید باشه، دو ذات در مقابل یک دیگر هستن، یعنی این ذاتی ذات دیگری، ولی یه اضافه میان این دو ذات که هست، ما یه ذات را مانند یک صفت مشتق میسازیم، برای از اون مشتقی میسازیم برای دیگری، میگیم لابن تابه. گفته وقت ما میگیم آسمان موجوده است، یعنی آسمان ذاتی است، ماهیتی وجود، یعنی خدا آسمان موجوده، یعنی میان این ذات و اون ذات یه نسبتی فقط برقرار است، نه اینکه واقعا این موجود است. همینجوری که شیری معنیش نیست که اون متصف به شیر است، اینجا معنیش این حرف را مثل حاجی اینا هم قبول ندارن، یعنی میگن این حرف بلکه از نظر عرفان هم بدترین حرف هاست، چون این نوعی به قول اینها شرک هست. باز اگه اینجور شما بگید قائل به اصالت وجود، به اصالت ماهیت، اینجور شدید،
قائل شدی به اصالت وجود در خدا، اصالت ماهیت در اشیا. میخواد بگی اینا ذاتی هستن، او ذاتی هست، بین دوتا ذات نسبت برقراره. توجه کردی؟ پس این ذات که وجود نیست،
این ذات اگه وجود نداشته
باشه هیچ معنی نداره. البته معنی نداره این حرف. حالا گذشته از این که معنی ندارد، به عارف و زبان خودش باید گفت، گذشته از این که معنی ندارد، تو بدتر قائل به ثانی برای خدا شدی. این که برای تمام ماهیات اصالتی و ذاتی مستقل از ذات حق قائل شدی که میانی این ماهیات و ذات حق یک رابطه ای برقرار است، یاد که خیلی البته دیگه حرفی بوده که همجور آمدن گفتن، بلا یک چیز عرض کنم که حساب شده که نبوده حرفشون. این است که میگوید به این که کأن من ذوق تعلق ابتنس، گویا که از اون مسلکی که او را ذوق تعلق میدانن، امثال محقق دوانی اون را اسمشو گذاشتن ذوق تعلق، از او اقتناس و اقتباس کرده است. اون متکلمی که گفته است وجود ندارد چیزی جز حس است. حالا چطور آخر بیان این نمیان اون ارتباط است؟ شاید اون متکلم هم که گفته که مفهوم وجود مطلق، وجود مطلق یک مفهومی، مقصود حقیقت بود. اینو باید اینجور نبود. شاید اونجا که حساس وجودم اگر گفتم مقصود همین ماهیات هست که منتصد بکنیم وجود، یعنی حرفی اینها را خواسته به حرفی اینها توجیه و تعبیر بکنیم. خب این مطلبی نیست که دیگه، این مطلب بحثی نیست، مطلب علمی نیست که با خود بحث کنیم که این که متکلم این چنین حرفی زدن مقصود، قطعا مقصودش این چنین چیزی نبوده، این دیگه نمیخواد ما توجیهی بجرد. بعد حاجی به مناسبت یه مطلبی گفته که خود مطلب در جاهای دیگر به درد ما میخورد. بول این است خواسته حسه رو تعریف بکند، حسه، کلمه یه حسه رو در اصطلاح تعریف بکند.
این حسه، حسه وجود دیگه؟
نه، حسه ای که اینا متکلمین گفتن که حسه، حسه وجود، بله همین حسه وجود. ببینید حسه یعنی چه؟ یه وقت هست ما کل و جزء داریم، کل و جزء، حسه ای از کل عبارت می شود از بعضی از اون کل، جزئی از اون کل.
ولی
اینجوری نمیخوام بگیم، میخوام بگیم که اینجوری نیست. اگر جزء و کل داشته باشیم بگیم حسه ای از کل، یعنی بعضی از اون کل، جزئی از اون کل، پاره ای از اون کل. ولی کلی و جزئی رابطه شون معکوس رابطه کل و جزء است، یعنی در کلی و جزئی کلی جزء جزئی است و جزئی کل کلی است، و لحاظه به کلی میگن کلی، یعنی منسوب الی کل، که کلش جزئی خودشه. به جزئی میگن جزئی، یعنی منسوب الی جز، که جز خود اون کلیه. چطور؟ ما از اول از کلی اضافی مثال میاریم. حیوان نسبت به انسان کدوم یکی کلی است؟
حیوان
کلی. آیا حیوان جزء انسان است یا انسان جزء
حیوان؟
انسان نسبت به یک فرد مثلا زید، انسان کلی است. آیا انسان جزء زید است یا زید جزء انسان است؟ انسان جزء، چون زید انسان است به علاوه یه سلسله مشخصاتی که مخصوص خود فرد است. اینجوری هست. حالا
هیگل هم
میگه
که هر جزئی عبارت است از مجموعه کلیات،
از مجموعه کلیات، بله، که در واقع اونجا، البته حالا این یک بحثی است که بعد میگیم که با جمع کلیات جزئی درست نمیشه تا وجود یا حقیقت وجود نیاد تو کار جزئی، ولی این که در هر جزئی جمعی از کلیات هست در شکی نیست. مثلا این زید در اینجا مجمع کلی انسان، کلی رنگ، کلی کمیت، کلی اضافه، چندین کلی در اینجا الان هست که از مجموعه اینها به علاوه وجود که حالا مسئله تشخص میاد تو کار، این زیر جور.
اما این برای مثلا مطلب ارسطو نه بر در نظر افلاطون که کلی رو مثال میدونه که فقط این جزئیات سایه اون هستن، دیگه کلی در اینجا نیست.
عرض کنم که ببینید، نه این البته حالا عرض میکنم اون طرز تعبیری است که فرنگی ها دارن در اختلاف نظر ارسطو و افلاطون. فرنگی ها تلقیشون این است که بحث افلاطون و ارسطو سر همین کلی بوده، همین کلی که الان در ذهن ما میگیم هست، یعنی اون چرا که ارسطو در ذهن میداند و کلی طبیعی میداند همون را افلاطون مثال رب
النوعی.
ولی مسلمین معتقدن که نه، بحث کلی، این بحث کلی که در منطق بحث میشود یه بحث جدا، در این جهت میان افلاطون و ارسطو اختلاف نیست. ارسطو افلاطون قا هست، توجه کردید که اون را بهش مثال میگوید، نه اینکه این را خواسته، اون را نخواسته به جای این قرار بدهد. اون یه مطلب علاهده است که تمام این افرادی که ما در این غیر از عالم عین و غیر از عالم ذهن ما، یک عالم ماورای طبیعت و ماورای طبیعت عینی و ماورای ذهن انسانی، یک عالم دیگری وجود دارد و اون چه که ذهن ما به صورت کلی تعقل می کند یک فرد در ماده دارد و یک فرد در عالم دیگر
دارد.
اون چه در باراستی، یعنی تلقی مسلمین این نیست، به اون شکل نیست. مسلمین میگن اینجور تلقی کردن که از نظر افلاطون همین کلی که ما در ذهن خودمون داریم یه عده مصادیق مادی دارد و یک مصداق ماورایی دارد، و اگر به مصداق ماورایی کلی هم بگوییم به اصطلاح دیگری میگیم، به معنی دیگری، نه به این معنی که در اینجا میگیم. ولی نخیر همین جور، حالا ما اتفاقا بعد میرسیم اینا قطعا به همین شده میگم. و در اصطلاحات فرنگی ها این است که نه، اصلا بس کلیست که آیا کلی افراد در ذهن وجود داره در عالم دیگر وجود داره. اون وقت اینها میگن که نه، حتی اگر کلمه کلی در اصطلاح قدما آمده است، اینا آمدن کلی رو دو معنا کرد، دو اصطلاح میگن کلی سری، یعنی کلی به اصطلاح عرفان. اگر ما به اون فرد میگیم کلی، نه به این معناست که به ذهن میگیم کلی، این اصطلاح دیگری. پس حقیقتش این است که کلی که در ذهن ما وجود دارد افرادی در ماده و طبیعت دارد. افلاطون مدعی است که یه فرد اعلا هم در ماورا دارد، فرد ازلی و جاودانی، و ارسطو منکر اون فرد ماورا.
این فرقش با اعیان ثابته چی میشه؟
اعیان ثابته اصطلاح عرفا، عرفا برای اعیان ثابته حقیقتی قائل نیستند، همون ماهیات را قائلند، منتهی ماهیات را در علم حق اسم می‌ذارند به اصطلاح اعیان ثابته.
ولی اینجور که می‌فرمایید نحوه ورود فرنگی ها به بحث افلاطون به اصطلاح خودشون اپیستمولوژیکه، اما نحوه نگرش
نخیر
اونتولوژیکه.
بله بله بله، درست هم چی وجود داره، هیچ با هم دیگر ندارد، این دو تا رو با هم دیگر مخلوط می‌کنه. عرض کنم که مسئله حسه رو میگو، حالا ما میگیم بحث حسه رو میخوایم ذکر بکنیم، میگیم مثلا انسان، بعد اگر گفتیم انسان عالم، این انسان عالم یعنی همون کلی را مقید کردیم به یک غیر، دایرش محدودتر میشه یا نمیشه؟ محدودتر میشه دیگه. اگر انسان یک دایره وسیعی داشته باشد شامل مثلا چند میلیارد، وقتی گفتیم انسان عالم یک دایره کوچکتری میشود. میخوام ببینیم انسان عالم این چیه، این تحلیلش از نظر ذهنی چیه، آیا انسان و عالم را دوتا با هم دیگر ترکیب کردیم شده انسان عالم؟ قطعا اینجور نیست، چون انسان عالم غیر از انسان و عالم هست، انسانون عالمون غیر از انسانون و عالمون هست. پس چیست؟ اینها میگن که حسه انسان عالم که حسه از انسان است، همون کلی است، در حالی که کلی مقید شده به یک غیر، در تغییر، در مقید قید همیشه خارج است و تقید داخل. تقیدون جزء و قیدون خارجی، یعنی این انسان انسان مطلق نیست، انسان و عالم هم نیست، انسان متقید است، انسان به علاوه تقید است، نه انسان به علاوه عالم. انسان به علاوه تقید به علم است. پس اون چی که اضافه شده بر انسان که این انسان را کل کرده، این حسه میشه کل و اون انسان میشه جز. این یه وقت ما میگیم این انسان و عالم است و انسان مطلق جز این است. خب یه جزش عالم، یه جزش به این جوری. ولی میگیم انسان عالم یعنی انسان مقید به عالمیت. پس این دومی انسان است به علاوه تقید. پس حسه عبارت است از کلی به علاوه تقید، نه کلی به علاوه قید. توجه کردید؟ کلی به علاوه تقید، کلی به علاوه تقید غیر از کلی به علاوه قید است. قید علم است، عالم است، تقید حالت ذهنی است، یعنی یک محدودیت است که ذهن است. انسان مقید به عالم بودن مثل ببینید، حالا یه مثال دیگه بهتون عرض کنم، مثال ساده تری. یه وقت میگیم غلام، یه غلام مفهوم مطلق، یه وقت میگیم غلام زید، این چیست؟ این غلام به علاوه زید است یا غلام به علاوه اضافه؟ کدوم یکی؟
به علاوه اضافه.
غلام به علاوه اضافه. پس فرق بین غلام زید و غلام این است که دومی همون مطلق است به علاوه اضافه، نه اوست به علاوه زید. توجه کردید؟ اضافه که خودش یک معنی حرفی غیر مستقله، او علاوه شده است بر مطلق، نه یک معنی اسمی مستقل بهش علاوه شده باشد.
یعنی غلام زید با غلام از حیث وجود غلام فرقی نداره؟
فرق نداره. از نهاد اون وجود که بس در مفهومه. غلام مفهوم است، یک مفهوم مطلق است، یعنی مفهوم است که خودش هیچ چیزی بهش علاوه نشده. در غلام زید بر غلام چیزی علاوه شده است، ولی اون چیز زید نیست، اضافه به زید است.
فعلا
دو تا میشه، غلام زید میشه دیگه، غلام و زید. فرق غلام و زید، غلام و زید، یعنی فرق بین غلام و زید با غلام زید این است که اولی غلام است به علاوه زید، دومی غلام است به علاوه اضافه زید. البته
در فارسی
دیگه
عربی بگیم غلام و زید،
خب نه غلام و زیدن فرمان میکنه، حالا عربی اون تو اعرابش غلام و زیدن، غلام و زیدن، غلام و زیدن، عربی غلامون و زیدن. این از که میگه حسه کلی همیشه حسس کلیات، اگر ما کلی را حسه براش بسازیم، یعنی اون را اضافه کنیم به یک شیئی، واقعیتش این است که اون حسه عبارت است از کلی به علاوه یک اضافه، یا به تعبیر اینجا از کلی به علاوه تقید، نه کلی به علاوه قید. قید خودش خارج است از این کلی. این هم یک تحلیلی که در باب چیست.
اون به چه مناسبت آورده است؟
این را چون خاصه نه بحث وحدت و کثرت وجودی میکرده، متکلمین یه حرفی زدن، حرف نامربوطی، حرف نامربوطی، اینا را آمده با یه حرف نامربوطی که مال عرفا بوده که شاید حرفی اینها حرف اونها باشه، بعد هم خودش گفت حرف عرفا را ما قبول نداریم در این. بعد چون تو حرف عرفا مسئله مرد متکلم حساس آمده، خواسته حسه را من میکنه. این هست که میگیم در منظومه گاهی وقتا یه مسائل اضافی میاد که هیچ ضرورتی ندارد تره و جای مسائل اساس. از این بحث میگذاریم، تموم میشه، باز به یک بحث اساسی دیگر میرسیم که بحث وجود ذهنی که الان بحث بحث وجود ذهنی هم باز یک تاریخچه‌ای دارد در میان مسلمین، کما اینکه تاریخچه‌ای در دنیای اروپا دارد که در دنیای اروپا دیگه بحث شناخت و بحث معرفت است و
تاریخچه فنومنولوژی و اینا هم هست.
بله که بحث
خیلی وجودی زیادی چی میشه انتانسیون میگن دیگه.
نمیدونم حالا اونها چی میگن.
اونها حالا خیلی حاد این مفهوم بحث.
حالا ببینید این هم حالا اول ما از نظر تاریخی مسئله رو بحث کنیم. باز مسئله وجود ذهنی یک مسئله جدید است در دنیای اسلام، یعنی ابتدایی که فلسفه یونانی ترجمه شده است بحثی به نام وجود است.
این آقا چطور شده با بحث علم فرق
گذاشتن؟ بحث علمی بحث کنیم درست میفرمید الان عرض میکنم که چرا فرق گذاشتن با دو بحث شده. درست عرض کنم که در کتب فارابی مثلا حتی لفظ وجود ذهنی هم نیست که برسن بابی باشه. در تمام کتب بو علی هم همین بوده. در کتب بو علی هم بحث علم مطرح
از
خواجه نصیر این طرف هم هست و ما هم قبل از خواجه نصیر تا حالا در کلمات دیگران ندیدیم. البته خب قهرن موادی که اینا تدریجا پیدا میشه دیگه، یعنی یک مسائل این تر میشه یک مرتبه بعد به جایی میرسد که یک باب مستقل ناچار باز میشه. این در کلمات شیخ اشراق من یادم نیست که بحث وجود ذهنی وجود داشته باشه. این برای اولین بار وسیله خواجه نصیرالدین طوسی طرح شد. البته مدعایی که اینها در باب وجود ذهنی دارن، این مدعا در کلمات بو علی، در ضمن کلمات بو علی وجود دارد و در ضمن کلمات فارابی هم وجود دارد. یعنی این برخلاف مسئله اصالت وجود است که اصلا اون مدعا را نمیشه به گردن اونا گذاشت، این مدعا هست. ولی بو علی این مسئله را، این مدعا را به صورت یک مسئله ای که لازم است طرح بکند و برهان برش اقامه بکند و با مخالفینی اینجا درگیر بشود، چون مخالفینی نبوده، احتیاج به اقامه برهان نبوده یا فکر نمی کردن یا اصلا مسئله به طور مفصل مطرح نبوده. پس این مسئله از نظر تاریخچه در دنیای اسلامی برای اولین بار طرح شده و از زمان خواجه نصیر شده. یه تاریخچه هم ادله وجود ذهنی دارد که اون تاریخچه از باز خیلی طولانی تر است، یعنی برهانه هایی که بر وجود ذهنی اقامه شده خیلی اختلاف شکل پیدا کرده، از اون برهانی که خود خواجه در تجرید آورده تا براهینی که بعدها آوردن که میده یه وقتی اینا یه مقدار زیادی از اینا رو جمع کردم در با وجود ذهنی. حالا باید یاد داشته خودم باز مراجعه بکنم. بعض مسائلی هم هست که خیلی هم روش بحث و جدل شده، خیلی دیگه بعد از خواجه جدل روی این مسئله بحث خیلی روش شده و اتفاقا یکی از مسائل همین است که در فاصله میان خواجه نصیرالدین طوسی و میرداماد عرض کنم که یک سلسله بحث های جدلی زیادی مطرح بوده که این نتیجه نزدیک شدن بیشتر کلام با فلسفه بوده که به وسیله خواجه هم این کار، مخصوصا این شیرازی هایی که قبلا بوده مثل خطری و سید صدر و دوانی و اینها و سلسلدین دشتکی و پسرش میرغیاث‌الدین دشتکی و اینها در این جور مسائل خیلی ناخن زدن، خیلی ناخن زدن که بعد مولا صدرا که میاد البته از انظار اینها خیلی استفاده میکنه ولی زوائد را در واقع دور میریزه و مسائل اساسیش رو میگیره به علاوه مسائلی که خب خودش در اینها اتفاق شد. به هر حال تجرید خارجه یک نقشی دارد در تحول مسائل اسلامی. از اون کتابایی که زیاد شرح شده و حاشیه به ازداده شده و این شراح به جان یک دیگر افتادن روش خیلی بحث کردن، این تجرید خواجه بود. این یه اشاره مختصری به مسئله وجود ذهنی. و اما این که فرمودید که چرا دو بار یک بحث فلاسفه ما دو بحث قریبه به یک دیگر دارن، یکی بحثی در باب مقولات دارن، بحث علم رو در باب مقولات میکنن.
علم از چه مقولی؟
از چه مقولی؟
و
وقتی که مقولات رو میشمارن ده مقوله یا کمتر یا 23 فسران کمتر میگن به مقوله کیف که میرسن، اون وقت کیف رو تقسیم میکنن به کیف جسمانی و کیف نفسانی و علم را کیف نفسانی میدونن. این یه بحثیست که در اونجا میشود که مقولات رو میدونن بعضی در منطق میآوردن و بعد حتی تا بوالی هم در منطق آورده، ولی بعد یه تدریجا مقولات رو از منطق خارج کردن آورده رفت. اون بحث در همون حدود است، همونجور که در باب اراده بحث میکنن، در باب لذت بحث میکنن، در باب علم بحث میکنن به عنوان یه سلسله کیفیت نفسانی، در باب علم هم یه مثلا مسلم میگیرن که علم کیفیت نفسانی است و یه بحث در همون حدوده دیگه بیشه این بحث کنن. بحث وجود ذهنی در واقع بحث شناخته، یعنی بحث ارزش علم است که این است که در دنیای اروپا هم خیلی چیز رو، یعنی محور بحث ارزش ادراکات انسان است. توجه کردید؟ چون در اینجا میرسند، یعنی عقیده اینها این میشود که این شده است که ما حقیقت علم عبارت است از وجود یافتن ماهی اون وقت قهرن، اون وقت مسئله میاد در باب وجود داخل میشه. درست توجه کن تاریخ چیزی میاد بعد میاد که پس همین جوری که وجود تقسیمات دیگری برمیدارد، وجود تقسیم میشود مثلا به واجب و ممکن، وجود تقسیم میشود به حادث و قدیم، وجود تقسیم میشود به قوه و فعل، پس وجود تقسیم میشود به ذهنی و عینی. این است که بر مسائل وجود مسئله افزوده میشود. اون وقت این است که یه وقت مسئله در باب وجود وارد می شود به نام مسئله وجود ذهنی.
خب در اروپا
هم حتی
که حسرل و اینا هم باب وجود
ذهنی متاشر در اروپا اغلب این شاید در جد مسئله فلسفی نشمارن مسئله معرفت را، ولی به شکل دیگه. حالا به هر حال این تاریخچه اینجاست که چه جور شد که مسئله باب در این حال مسئله باب علم هم در جد خودش مطرح می کنن. اون چنون از یه جنبه بوده است، این از جنبه دیگر بوده از بحث وجود ذهنی. یه نکته دیگر هم اینجا در مقدمه باید حالا امروز اضافه کنیم و این است که ما یه بحثی اینجا به نام وجود ذهنی داریم، یه بحثی در 5-6 ورق بعد به نام منات صدق و کذب داریم. اینها نزدیک به یک دیگر است ولی عین یک دیگر نیست. در باب وجود ذهنی بحث این است که وقتی که ما اشیاء را ادراک میکنیم چه رابطه ایست میان این صورت ذهنی ما و شیء ادراک شده. توجه کردید؟ چه رابطه ایست میان این و اون؟ حالا نظریات را بعد میخونیم. در ذهن ما چه چیزی پیدا میشود که این ملاک آگاهی ماست؟ ما میگیم آگاهی، یه آگاهی چیست؟ که این بحث بیشتر جنبه تصوری داره، رابطه میان این تصور ما به چیه خواهد. اون بحث منات صدق و کذب به باب قضایا بیشتر مربوط میشود، یعنی ملاک صادق بودن یه قضیه چیست. او با این فرق داره و با وجود ذهنی
اونجا
صحبت تصور میکنه، صحبت تصدیق بر ملاک صادق بودن چیه؟ ملاک حقیقت ای بای وقت حقیقت میگم بیشتر اینجا دیگه ملاک حقیقی بودن یک قضیه. چرا ما بعضی از قضایا رو ما میگیم حقیقی است، صدق است، صحیح است، بعضی قضایا رو ما میگیم خطا است، دروغ است، کذب است؟ خب هر دو قضیه در ذهن ما منات چیز که اونجا در منات اینا میگن منات انطباق با واقع هست. اگر من میگم مثلا الان ساعت مثلا 7 بعد از ظهر هست، این میگم قضیه صادق هست برای این که باید واقعیتی که انطباق داره.
بسر این هم حالا در اون
بله بله خیلی بسر چیز من و اما اگر بگم که الان ساعت 12 است، میگیم کذب است، چون حکایت میکند انطباق ندارد. این مسئله تعیین کردن چه فرمودی ملاک حقیقت چیز، ملاک صدق و کذب چیز، از اون مسائل دامنه‌دار دنیای اروپا شده. ولی در باب وجود ذهنی به قضایا کار ندارن. میگه آقا من الان تصور مثلا آقای دکتر مستوری در ذهن من دارم، در ذهن خودم دارم، این تصور ذهنی من با وجود عینیشم چه رابطه‌ای دارد؟ توجه کردید؟ رابطه این دو به قضایا کار ندارد. نمیگم من یک قضیه ای دارم، این قضیه با یه وقت میگم آقای دکتر مستوری مثلا سفر لندن رفتن و برگشتن، یه قضیه. یه وقت نه، این من تصوری از ایشان در ذهن خودم دارم، اصلا بین این تصور و ایشان چه رابطه ای برقرار است؟ بحث وجود ذهنی این دومی است که حالا ما داریم. این تو کیم پایی داریم؟ پاشه برای این
هفته رو
این بحثش
هم
مفصل برای آقای دوتا امیتن نیستن
که چطور شده که فرزن این مشکلاتی که در فلسفه اروپایی در وجود ذهنی پیدا شده برای مسلمان ها پیدا نشده؟
چرا؟ همین مقصد مهمه، همین مقصد
نه، اینا اقلا تصور کردن که از این مشکلات در اومدن، یعنی طرح مشکل کردن و این فلسفه سرنوشتش عوض نشده.
نه مشکله مولا صدام که اومده حل کرده به قول خودش قضیه رو، باز خیلی ها قبول ندارن.
خب همین این باید روشن بشه که آیا واقعا این مسائلی که در فلسفه اروپایی مطرحه و هر فیلسوفی یه جوابی به این مسئله داده، چطور در فلسفه اسلامی اینجور مایه تشتت نشده؟ آیا این از این جهت بوده که فلسفه اسلامی به عمق مطلب فرضاً پی نبردن، اون مشکلاتی که در فلسفه اروپایی مطرحه به ذهنشون نرسیده، یا اینکه از اول نظرگاهشون جوری بوده که
این مقابل هر دو مطلب هست؟ یکی این که اولا نظرگاه اینه، نظرگاه دیگریست، توجه شدید. و دیگر این که مشکلاتی که در فلسفه اروپا هست، بیشتر این مشکلات در اثر این نظریات جدید علمی شدید. توجه شدید؟ این نظریات جدید علمی خود یک مشکلات جدیدی را طرح کرده که این مشکلات در دنیای قدیم مطرح
نبود. حد فاصله بین ماده و قبر تقریبا از این برده دیگه.
نه، یکی از مسائلی که در فیزیک جدید اول بار در مسئله شناسایی مؤثر شد، مسئله کیفیات اولیه و کیفیات
ثانویه حرکت بود. بله، مسئله جهان و حرکت. البته این در دنیای چیز هم بوده، در دنیای یونان هم بوده، دیناباتی سنتش هم بوده دیگه. اونایی که میگفتن که جهان و ماده و حرکت را به ما بدید، ما جهان نمی‌سازیم. یعنی میگفتن واقعیت جز ماده و حرکت ماده نیست.
خلأ اعتقاد داشتن.
بله، و اونا همونا بودن که خلأ اعتقاد داشتن. بعد میگفتن دیگه که تمام این کیفیات و جنبه‌های رنگارنگ و اختلاف و اینها را همه را ذهن انسان ساخته.
و این اختلاف بین متکلمین و حکمان در اسلام آقا منشأش باز به همون یونان برمیگردید. متکلمین از دیل ارسطویی ها استفاده کردن، از همین دیموکراتیک و روابیون و اینا. حکمان از ارسطو
مثلا ذرات رو میدید
به طور کلی همه چیز.
نه اشکال نیست، نه مثلا ذرات
در همین بحث کلیات هم اون متکلمین
نه خب مسائل فرق داره. نه مسئله ذرات که الان مشکلی شده در تاریخ فلسفه ایه، قبل از این که اصلا فلسفه ترجمه بشه متکلمین نظریه ذرات رو داشتن. این یک مثل ابوالفضیل الله که در معاصر با منصور دوانیقی اون حرفا مثل اونها نظریه ذرات داشتن. در تا اون وقت
هم مسلما ما منشأ یونانی داشتی، ولی تو مال غزالی رو پیدا کردن منشأ
غزالی مال عصرهای متأخر،
مال 500 دیگه
غزالی. اون غزالی دور چیزی که رفت ابوالفضیل،
نه غزالی چیزی که یعنی که از غیره بحث وجود ذهنی و در حقیقت بخشی از بحث علم و ادراک است و بحث معرفت است.
این
میگم از جهاتی که وجود بحث وجود بوده اینم یه نوع وجودی بوده
از بکنم برده کنر چه علت آمده اینجا آمده عرض میکنم که مباحث مربوط به ادراک و معرفت در موارد زیادی به طور متفرق در واقع پخش هست در کتب این فلسفه قسمتی از این بحث ها در باب مقولات مطرح می شود معمولا اونجا که می خواهم علم را ببینن که در تحت چه مقوله ای در میاد که اون اتفاقا بخش ناچیزی هست. قسمت بیشتر این بحث ها در مباحث نفس مطرح می شود از باب این که جزء به اصطلاح معرفت نفس است و جزء روانشناسی
خب
اینا
هم طیب نفسانی میدونستن
بله ولی خب از جنبه فعالیت نفس که وقتی بحث می کنن فعالیت های نفس اون وقت مسائل مربوط به ادراکات مثلا مراتب ادراکات چون بحث قوای نفس می شود و بحث مراتب ادراکات می شود و بحث انواع ادراکات هست اینها در مباحث نفس عنوان می شود اون چنون که مثلا بوعلی مفصل ترین بحث را در کتاب خودش در شفا هم در مباحث نفس مباحث علم را طرح کرده و در اشارات هم در نمط سوم اشارات که در باره نفس بحث کرده و خیلی هم خوب بحث کرده در اونجا مطرح کرده این هم جای دومی که به اصطلاح مطرح می شود جای سومی که بعدها شاید هم از زمان فخرازی این عنوان بود حالا یادم نیست این همچین تو ذهنم هست ولی به هر حال در کتبی مثل اسفار اونجاها مثل اسفار در اونجا بیشتر مطرح شده از حتی از مباحث نفس مباحث عقل و معقول است مباحث اتحاد عقل و معقول نه اتحاد عقل یکی از مسائلش اتحاد عقل و معقول مباحثی که تحت عنوان عقل و معقول آوردن که موقف دهم جلد اول اسفار است و در اونجا از همه جای دیگر مفصلتر مسائل مربوط به ادراکات و علم و معرفت و حس و خیال و وهم و عقل و مراتب عقل و عرض کردم که کیفیت و حصول مفاهیم در ذهن و امثال اینها که خیلی مفصل هست مسائل زیاد و ما هم در این پاورقی های اصول فلسفه بیشتر مسائل مربوط به معرفت را از همون مسائل باب عقل و معقول استفاده کردیم یعنی در اونجا بیشتر از جاهای دیگر این مسائل طرح می شود یه مقدارش هم بحث هایی که در باب کلی و جزئی طرح می شود اگرچه بحث کلی و جزئی را این آقایان در مباحث ماهیت طرح می کنند ولی قهرن به مناسبت چون کلیت و جزئیت تا یه اندازه بستگی به عالم ذهن دارد یه مقداری از مباحث هم در باب ماهیات مطرح می شود مثل اون مبحث کلی و جزئی که آیا کلی وجود دارد در خارج یا وجود ندارد و یکی از اونها که مسئله خیلی مهمی هم هست باز مربوط به اعتبارات ذهن است و مربوط به معرفت است مسائلی است که به نام اعتباراتی که اون هم باز در ابواب ماهیت مطرح می شود ماهیت لا به شرط و به شرط شی و به شرط لا که اینها همه برگشتش به اعتبارات ذهن می شود یعنی نوعی شناخت ذهن است در واقع گذشته از این بعد انقریبا خواهیم رسید بعد از وجود ذهنی به مسائلی میرسیم که اگرچون مسائل عناوین دیگری دارد ولی همون مسائل را هم به نحوی گنجانیده می شود در مباحث علم و معرفت و اینها، مثل مبحث معقولات ثانیه. چون اصل بحث معقولات ثانیه درست یک بحثی است مربوط به عالم ذهن که اونجا معقولات تقسیم می شوند به معقولات اولیه و معقولات ثانویه، و بعض معقولات ثانویه، دو نوع معقولات ثانویه داریم، معقولات ثانویه منطقی که مفاهیم منطقی هستن و معقولات ثانیه فلسفی که یک سلسله معانی فلسفی هستن. باز اون مسائل هم باز مربوط به علم و ادراک و معرفت و اینها میشه. حالا یک مبحث که حساب خودش را از همه اونها جدا کرده است، این مبحثی است به نام وجود ذهنی. مبحث وجود ذهنی اصلا خودش کشنده آمده به مسائل وجود عدم، هم از باب مقولات و از باب عقل و معقول و از بابهای دیگه خارج شده، خودش کشنده آورده اینجا
در فلسفی جدید. ما خب باب علاقه دیده بودید،
بله،
اونا هم
قبلی
هم یه باب
مخصوص
با خودش داره،
انجام که مدید، بله. حالا به هر حال این مبحث خودش کشنده آورده به مسائل وجود و عدم، و همینجور که عرض کردم این باب یک باب مستحدثی. من در اون چیز عرض کردم که اول کسی که این باب وجود ذهنی را تحت این عنوان براش باب قرار داده و تعریف کرده خواجه نصیر الدین است. بعد تو یادداشتم که نگاه کردم دیدم نه، فخر رازی قبل از او عنوانی کرده، اما بله عنوان او دارد، او قبل از خواجه نقل کرده
برای اول بار در امور عامه داشتن.
نه اصلا عنوان وجود ذهنی، اصلا این بحث را عرض میکنم
در امور عامه،
در امور عامه بحث
کرده در امور عامه
و تحت این عنوان، یعنی چیزی به نام وجود ذهنی عرض کنم که مطرح می شود، مسئلهی به نام وجود ذهنی اول بار مطرح می شود که در کتب متقدمین ابراهیم کتب بوعلی تا چه برسد و فارابی، اصلا ما لفظ وجود ذهنی هم یک بار هم در کلمات بوعلی ندیدیم تا چه برسد به این که بابی برای این مطلب باز کرده. این بحث وجود ذهنی بحث در ماهیت علم و ادراک است، یعنی اصلا حقیقت معرفت چی، حقیقت علم چی، حقیقت آگاهی چی، چه رابطه ای میان عالم و معلوم برقرار می شود که این رابطه ملاک کشف و آگاهی. ملاک این است که عالم کشف می کند معلوم را و عالم آگاه می شود بر معلوم. این ملاک این قضیه چیست؟ این بحث درباره این است. این بحث ملاک به این معنا که عرض کردیم که در واقع برای این است، اون وقت این کشنده اینها را به اینجا که اساساً مسئله این که شیء، چون معتقد شدن حکما به این مطلب، حکمای متأخر، متقدمین بعد عرض میکنم، حکمای متأخر رسیدن به این مطلب که ماهیت علم و ادراک عبارت است از حضور ماهیت معلوم در نزد عالم و عبارت است از نوعی وجود پیدا کردن معلوم، وجود دیگری، نحو وجود دیگری که اسمش سنخ دیگری از وجود است که اسمش میذاریم وجود ذهنی. پس رسیدن به این مطلب که یکی از تقسیمات اولیه وجود، یکی از تقسیمات اولیه وجود، تقسیم وجود است به وجود خارجی و وجود ذهنی، یعنی تقسیم اولی، چون بحثی دارن تقسیمات اولیه وجود، تقسیمات ثانویه وجود. تقسیمات اولیه وجود که تا مثل تقسیم وجود به واجب و ممکن و حادث و قدیم و قوا و فعل و واحد و کثیر، اینا رو میگن تقسیمات اولیه وجود. یکی از تقسیمات اولیه وجود هم تقسیم وجود است به ذهنی و عینی. از این جهت است که این بحث خودش رو کشنده آورده در باب مسائل وجود، چون در عقیده این اشخاص تقسیم وجود به ذهنی و عینی یک تقسیم واقعی است و از تقسیمات اولیه وجود هم هست.
آقا این مربوط میشه به همون وجودات ثلاثه که لفظی و ذهنی و عینی؟
بله، اصطلاح وجودات ثلاثه بلکه اربعه اصطلاح خواجه است. توجه کردید؟ منتهاش خواجه و اینها چیز دارن که وجود لفظی و وجود کتبی را ما مجازن میگیم وجود، اما وجود ذهنی را ما این مجازی نیست، این حقیقت است. توجه کردید؟ با این توجه که اون را مجاز میدونن به این را حقیقت میدونن. حالا پس این بحث در واقع از یک نظر بحث در ماهیت علم است، از نظر دیگر بحث درباره تقسیم وجود است به دو نحوه خاص دیگر، وجود ذهنی و وجود علمی. حالا این بحث که درباره ماهیت علم است از هر مبحث دیگری ارتباط نزدیکتری دارد به مسئله مطروحه امروز که در باب ارزش و اعتبار علم بحث می شود. توجه کردید؟ این دیگه مسئله مهمی است که در امروز هم مطرح است، مسئله این که علم انسان، علم به معنی عام، نه علم به معنی کشف قوانین فقط، این علم علوم ریاضی و علوم طبیعی، به طور کلی ادراک بشر، به طور کلی ادراک بشر از اشیاء